بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث راجع به حکم بیع میته بود. در بیان حکم بیع المیته دو تا مبحث باید از هم تفکیک بشه. یک، بیان حکم اصل انتفاع و بهره برداری از میته آیا جایز است یا حرام است. یک مطلب. مطلب بعد اینه که خب علا فرض جواز انتفاع از میته یا علا فرض حکم حرمت انتفاع از میته، آیا بیع میته صحیح است یا باطل است، حرام است، معصیت است یا اینکه معصیت نیست. هم از حکم وضعیش باید بحث کنیم، هم درباره حکم تکلیفی بیع باید بحث کنیم. خب پس ما در اینجا سه مقام داریم. مقام اول حکم جواز انتفاع یا حرمت انتفاع میته. مقام دوم حکم صحت بیع یا بطلان بیع میته. مقام سوم حکم معصیت بودن بیع میته یا معصیت نبودن بیع میته. خب در مقام اول راجع به حکم حرمت انتفاع، جناب شیخ فرمودن که ما ادله‌ای داریم بر این که میته لا ینتفع بها، و اگر ثابت شد که میته به قول مطلق هیچ گونه منفعت حلالی ندارد، حتی منفعت حلال غیر مقصوده هم ندارد، در این صورت ثابت می شود که میته اصلا قابلیت برای تملک نداره، و وقتی قابلیت برای تملک نداشت بیعش باطله، چرا که بیع تملیک است در مقابل تملک ثمن. خب وقتی اصلا قابلیت تملک نداره، تملیک نسبت به اون مبیع واقع نمی شود، تملیک نسبت به اون میته واقع نمیشه. و اینکه اگر جایز نباشد هیچ گونه بهره برداری کردن از میت، مستلزم عدم قابلیت تملک است، این ملازمه رو هم در جلسه قبل اثبات کردیم، توضیح دادیم، گفتیم این ملازمه ملازمه است بدیهی به حکم عقل، یعنی از قضایای اولیه است، از اولیات بدیهیات اولیه است، مثل الکل و اعظم من الجوز. چرا؟ چون میگیم آقا ملکیت یعنی چی؟ یعنی سلطنت بر تصرف در شیء. وقتی که حکم داده شد به حرمت هر گونه تصرف در شیء و انتفاع از اون شیء، پس در واقع منع شده است. این حرمت هر گونه تصرف و انتفاع دقیقاً مساوی است با منع از تسلط در تصرف در این شیء، لذا میشه از بدیهیات اولیه. تصور موضوع و محمول و نسبت ما بینشون موجب تصدیق میشه. وقتی که منع شد از تسلط در تصرف، یعنی منع از تملک شده، یعنی این قابلیت برای مملوکیت اصلا نداره این شی. این حکم عقلیه در این مسئله. ولی باید مقدم شرعی ما، یه مقدم داریم یه تالی، یه جمله شرطی است. اگر هر گونه انتفاعی از میته حرام باشد، این اگر مقدم ماست، تالی اینه از نظر منطقی، میته قابلیت تملک ندارد. این تالی است. خب باید مقدم ثابت بشه با ادله شرعی. عرض کردیم که در کتاب شریف وسائل جلد 16 از وسائل 20 جلدی کتاب الاطعمه والاشربه ابواب الاطعمه المحرمه باب 34 در اونجا راجع به جواز یا عدم جواز استعمال میته و انتفاع از میته احادیث رو آورده. باب و تحریم استعمال جلد المیته و غیرهی من کل ما تحله الحیات، باب تحریم استعمال پوست میته و غیر پوست میته از هر آنچه که حیات در او حلول کرده و الان حیات ازش گرفته شده، یعنی میته شده. خب در این باب احادیثی آورده، من فقط احادیثی که سندش صحیح هست رو مطرح میکنم که دیگه معطل سایر احادیث نشیم. حدیث اول به سند صحیح ظاهرن و سندش هم صحیح اعلایی است، محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد که ظاهرن ابن عیسی الاشعری باشه، عن ابن محبوب یعنی حسن ابن محبوب، عن عاصم ابن حمید یا عاصم ابن حمید، اینها همه از اجلا هستن، عن علی ابن ابی المغیره، در بعضی نسخه ها داره علی ابن مغیره. اگه علی ابن مغیره باشه توثیق خاص داره، بلا اشکال سند صحیح هست. اگر علی ابن ابی مغیره باشه، علی ابن ابی مغیره هم چون از مشایخ محمد ابن ابی عمیر ازدی و صفوان ابن یحیای بجلی هست، علی ابن ابی مغیره هم موثق خواهد بود علی المبنا. بنابراین روایت بر یک وجه صحیح اعلایی است، بر یک وجه صحیح مبنایی است. میگه که به امام صادق عرض کردم که المیتتو ینتفع منها به شیئن، آیا میته انتفاع ازش برده میشود به چیزی؟ ببینید سوال خیلی عامه، یعنی اصلا چیزی از میته قابل بهره برداری هست؟ فقال لا، حضرت فرمودن نه، یعنی قابل بهره برداری نیست. بعد میگه قلت و بلغنا ان رسول الله مر بشات میته، به ما رسیده است که رسول الله از کنار یک گوسفند مرده ای گذر کردن، بعد فرمودن که چرا اهل این گوسفند وقتی از گوشتش استفاده نکردند از پوستش چرا استفاده نمی کنند؟ پس دلالت داره این حدیث نبوی بر این که استفاده از پوست میته مجاز است. آقا جان جواب این حدیث چیه؟ بعد امام صادق علیه السلام فرمودن حدیث این چنین بوده است، تلکه شاتون کانت لسودته بنت زمعه زوج النبی صلی الله علیه و آله و کانت شاتن محزوله، اون یه گوسفندی بود برای سوده دختر زمعه همسر پیغمبر اکرم که بعد از خدیجه کبرا ظاهرن اولین همسری که پیغمبر اکرم اتخاذ فرمودن همین جناب سوده بوده، و این گوسفند یه گوسفند لاغری بود، لا ينتفع بلحمها، از گوشتش نمیشد استفاده کرد، گوشتی نداشت. حالا ظاهرن گوشت اون موقع خیلی هم گران نبوده مثل حالای ما که یه ذره گوشت چقدر قیمت داشته باشه. فترکوها حتی ماتت، پس ترکش کردن این گوسفند لاغر را تا اینکه مرد. فقال رسول الله، اونگاه رسول اکرم فرمودن ما کان علی اهلها اذا لم ينتفعوا بلحمها ان ينتفعوا باهابها، چرا اهل این گوسفند وقتی که از گوشتش استفاده نکردند از اهاب او یعنی از پوست او استفاده نکردند؟ ای تذکا، یعنی چرا تزکیه نشد این گوسفند، چرا ذبحش نکردند که از پوستش استفاده کنند؟ همینطور گذاشتن این مرد شد میته. پس مقصود پیغمبر استفاده از جلد مزکا بوده است نه جلد میته. بنابراین از این حدیث به خوبی استفاده می شود که از میته به هیچ وجه قابل انتفاع نیست و نمیشه استفاده کرد حتی جلد او، و پوست او. کلام امام هم کاملا به وضوح اطلاق داره و در مقام بیان هم بوده اند. این یک حدیث معتبر. حدیث دیگر باز روایت صحیح است، موثقه اعلایی است، شیخ طوسی در تهذیب به اسنادش از حسین ابن سعید، میشه حدیث سوم همین باب وسائل که عرض کردیم، به اسنادش از حسین ابن سعید اهوازی، از حسن ابن علی ابن فضال، از یونس ابن یعقوب، حسن ابن علی و یونس ابن یعقوب فتحی هستند ولی از ثقات اجلا هستند. ان ابی مریم الانصاری، ابی مریم انصاری هم ایشون هم توثیق خاص داره و ثقه و امامی مذهبه، لذا روایت موثق اعلایی است. بعد شبیه همین قضیه رو نقل میکند که باز امام علیه السلام توضیح میدن که اون گوسفند، خدمت شما عرض کنم که گوسفند لاغری بوده است و مقصود پیغمبر که فرمودن اهل این گوسفند که از گوشتش استفاده نکردن، چرا از پوستش استفاده نکردن، مقصود پیغمبر این بوده که چرا این گوسفند را ذبحش نکردن به صورت مزکا و ازش استفاده کنن، یا اینکه اگر ذبحش هم کردن چرا از پوستش استفاده نمی کنن، چرا اینو پرتش کردن کنار، پوستش داره به اصطلاح ضایع میشه، اگر گوشت نداره پوست که داره، از پوستش استفاده کنن تا اسراف نشه بعد از ذبح و بعد از تزکیه. خب بنابراین اصلا و ابدا جلد میتر پیغمبر اکرم اجازه استفاده ازش ندادند، مقصود جلد مزکا بوده است. خیلی خوب، باز روایت چهارم از همین باب، و عنه یعنی عن الحسین ابن سعید اهوازی، عن الحسن یعنی عن الحسن ابن علی ابن فضال، عن زرع واقفیون ثقه، عن سماعه، سماعه هم واقفیون ثقه، قال سألته، میگه سوال کردم از او، روایت مزمره است، لکن ما یقین داریم مزمرات سماعه همه از امام صادق علیه السلامه، چون کتابی که می نوشتند اول کتاب و اصل سماعه، میگه سألت و ابا عبدالله علیه السلام، از امام صادق پرسیدم، حدیث یک جواب داد، حدیث دو و سألتهو و سألتهو، حدیث سه، حدیث چهار، حدیث پنج، سألتهو سألتهو، دیگه نمیگه سألت و ابا عبدالله، چون اول کتاب و اصلش گفته سألت و ابا عبدالله، دیگه هی عطف میکنه به اون حدیث اولی. خب اینجا که میگه سألتهو یعنی از امام صادق علیه السلام سوال کردم، عن جلود سبا ایون تفعو بها، از پوست حیوانات درنده آیا انتفاعی بهشون برده میشه؟ فقال اذا رمیت و سمیت فانتفع بجلده، وقتی تیر انداختی و بسم الله گفتی، یعنی صید تو همراه با تزکیه بود، فانتفع بجلده، از پوستش استفاده کن، و اما المیتت فلا، اما میته را هرگز از پوستش استفاده نکن. خب این هم به صراحت دلالت داره بر حرمت انتفاع از پوست میته. خب آقا میته چیه؟ میته یا گوشت یا پوست دیگه، چیز دیگه ای که نداره. بله گوشتش که حرامه به ضرورت حکم اسلام، جای بحث نداره و نص صریح قرآنه و این راجع به گوشتش، پوستش هم این روایات داره نهی میکنه، پس دیگه چیزی برای انتفاع از میته باقی نمیماند. خب میایم روایت پنجم از همین باب، و عنه یعنی عن حسین ابن سعید اهوازی، عن عثمان ابن عیسی، عثمان ابن عیسی علی الاقوا ثقه، عن سماعه، سماعه هم ثقتون بالاتفاق هرچند که واقفی است، قال سألته، دوباره میگه سوال کردم از او، عن اکل الجبن و تقلید سیفه و فیه الکی مخت و الغراء، یا راجع به خوردن پنیر و به کمر بستن شمشیر سوال کردم، در حالی که در این شمشیر کی مخت هست، کی مخت پوستی بوده که این رو نمک می زدن، پوست مملوح نمک سود شده بود، ولی غرا، غرا چیه؟ غرا همون سریشمه، سریشمو از چی می سازن؟ سریشمو از پوست گاو یا هر حیوان دیگه ای، اینو در آب مکرر میپزنش تا اینکه یک لعاب چسبناکی تهش میمونه. اون لعاب چسبناک میشه سریشم، بهش میگن غراء. کل ما یلصق به الاشیا، چسبی که باش اشیا رو به هم دیگه میچسبونه. خب این سریشم و چسب رو از پوست حیوانات میگیرن. حالا این آقا سوال میکنه آقا من شمشیر به خودم میبندم، غلاف این شمشیر از پوست کیمخت است، یعنی پوست نمکسود شده، و با غراء با سریشم حیوانی هم چی شده؟ چسبیده شده به غلاف شمشیر، و من نمیدونم آیا اینا میته است یا اینا میته نبوده. فقال امام علیه السلام فرمود لا بأس، اشکالی نداره، ما لم یعلم انه میته، مادامی که نداند که این کیمخت و این غراء میته هست، یعنی اگر بداند ففیه البعث و درش اشکال داره. خب این دیگه مفهوم داره، این روایت مفهومش هم کاملا واضح و روشنه. باز دوباره از کتاب علی ابن جعفر روایتی رو ایشون نقل میکنن. خب کتاب علی ابن جعفر فیه البعث، چه آیا نسخه واصله از او معتبر هست یا معتبر نیست، که ما خب دیگه به این روایت دیگه نیازی نداریم. روایات دیگه الان ما خدمت شما عرض کنم که 4 تا روایت رو به سند معتبر در حرمت انتفاع از میته بیان کردیم، خصوصا روایت اولی که کاملا اطلاق داشت و عموم داشت، المیته تو ینتفع منها بشیئن فقال علیه السلام لا. خب همین اندازه برای اثبات مطلب کافیه، لکن ما روایت معتبر دیگری داریم که روایت 8 از همین باب، و عنه عن الحسن ابن علی عن سماعه، یعنی عنه میخوره به حسین ابن سعید اهوازی، از حسن ابن علی ابن فضال، از همین جناب سماعه ای که این دوتا روایت آخر رو از ایشون نقل کردیم. از سماعه، سماعه میگه قال سألته عن جلد المیتت المملوح و هو الکیمخت، سوال کردم از او راجع به پوست میته مملوح یعنی نمکسود شده، و هو الکیمخت، و اون همون کیمخت است، بهش میگن کیمخت. فرخص فیه، پس اجازه داد در استفاده کردن از اون پوستی که نمکسود شده و میته هست. و قال الم تمسه فهو افضل، بعد حضرت فرمودن اگر مس نکنی اون کیمخت را افضل است، اگر دستتو بهش نزنی افضل است، چون نجسه دیگه، پاک نیست، نجسه. اما اگه میخوای از این کیمخت نجس استفاده کنی بهتره بهش دست نزنی، ولی مرخصی، رخصت هست در انتفاع از این کیمخت میته. خب ما پس مواجه شدیم با یک معارض. در هر معارضه اول باید نسبت سنجی کنیم ببینیم اگر یکی از طرفین معارضه مطلق است، طرف دیگر خاص است، اون طرف خاص رابطهش میشه رابطه تفسیری، داره تفسیر میکند مطلق را، تعارض برطرف میشه به چی؟ به جمع بین مطلق و مقید. این خاص میشه مقید، معارض نمیشه. خب ما روایاتی رو داریم که به نحو مطلق نفی میکنه انتفاع از میته رو، یکیش همون روایت علی ابن ابی المغیره یا علی ابن مغیره از امام صادق بود، المیتتو ینتفع منها بشیئن فقال لا. پس مطلق انتفاع از میته شد حرام و ممنوع، فقط راجع به کیمخت، کیمختی که یقین داره از میته هست، راجع به او ما مجوز داریم، اون هم علا کراهتن، چون حضرت فرمود اِلَّمْ تَمُسَّهُ فَهُوَ افضل، اگر مسش نکنه این افضل. نشون میده که رخصت در استفاده از پوست نمکسود شده میته داده شده این رخصت، ولی که توش کراهت و مایی هم داره که میفرماد اِلَّمْ تَمُسَّهُ افضل. خب رابطه به اینها رابطه عام و خاصه، رابطه مطلق و مقید هست، تعارض پس شکل نمیگیره، تعارض حل میشه. باید حکم کنیم به حرمت هر گونه انتفاعی از میته به جز پوست میته ای که نمکسود شده است، یعنی کیمخت، اون هم اگر مس نکند این کیمخت را افضل است. خب آیا ما مخصص دیگری هم داریم؟ بله مخصص دیگه هم داریم که در همین کتاب وسائل همین ابواب خدمت شما عرض کنم که راجع به دنبه خدمت شما عرض کنم گوسفند، که دنبه گوسفند را زنده زنده قطع کنن و این دنبه رو استفاده آیا میتونن بکنن یا نه، در همین ابواب خدمت شما عرض کنم باب 32 در اونجا حدیثی رو ذکر کرده که حضرت میفرمان این حرام است. قلت و فنستبح بها، آیا باهاش چراغ روشن بکنیم، با روغن این دنبه خرج روشن کردن چراغش کنیم نخوریمش؟ حضرت نگفتن این حرامه، فرمودن آیا نمیدانی که اصابت میکند به دست و لباست و این حرام است؟ اینجا حرمت، حرمت تکلیفی نیست، اشاره به نجاسته، پس ازش حرمت استفاده در استفاده در مصباح و چراغ فهمیده نمیشه. از طرف دیگر ما روایت معتبری داریم از جامعه بزنطی که بعداً میایم صحبت خواهیم کرد، شیخ مطرح میکنن روایت را، در اونجا امام رضا علیه السلام همین سوال از حضرت میپرسن، حضرت میفرمایند که یذیبها و یسرج بها، اون دنبه میته رو ذوبش کنن، باهاش چراغ روشن کنن، ولا یبیعها، ولی نفروشنش. باز در روایت معتبره دیگه داریم که اگر خواستن بیعش کنن اعلام کنن که این نجسه، یعنی بیعش هم در صورت اعلام جایز خواهد بود. پس اینم میشه استثنای دوم، مخصص دوم. نتیجه بحث این شد طبق ادله معتبره و روایات صحیح انتفاع از میته مطلقا حرام است بجز پوست نمکسود شده و روغن آب شده دنبه میته برای روشن کردن چراغ، نه برای مسائل دیگه. در این دو صورت انتفاع از میته جایز است. خب حالا سوال، یک سری انتفاعات جدیده و مستحدثه بر اثر پیشرفت علمی بشر در عصر جدید از میته برده میشه که اینها در زمان امام معصوم اصلا مطرح نبوده است. آیا اطلاق این روایات شامل این گونه انتفاعات جدیده هم میشود یا نه؟ پاسخ، اگر این انتفاعات جدیده به گونه ایست که در زمان صدور خطاب از ائمه معصومین قابل تصور بوده است برای مخاطبین، داخل در اطلاق نهی قرار میگیره و اینا هم حرام خواهد بود. اما اگر یک انتفاعات جدیده است که اصلا در عصر صدور خطاب برای مخاطبین قابل تصور نبوده، یعنی اگر امام میخواست اونها را از تحت اطلاق خارج کند نمیتونست برای این مخاطب بگه آقا بجز فلان انتفاع، چون اصلا این درکی نداره از اون انتفاع، براش قابل تصور نیست. باید علم نانو تکنولوژی رو، علم ژنتیک رو، علوم هسته‌ای رو، اینا رو تصور کرده باشه تا بتونه اون انتفاع خاص رو تصور کنه. این اصلا تصور نمیتونه بکنه. پس امام اگرم میخواست قیدی بیاورد نمیتوانست آن قید را بیاورد. در اینجا اساسا اطلاقی نسبت به این گونه انتفاعات جدیده منعقد نمیشود. در نتیجه این گونه انتفاعات جدیده در تحت اصالت الاباحه باقی میمونه. سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، آنچه در آسمان و زمین است برای انتفاع شماست. بنابراین در تحت این عمومات باقی میمونه انتفاعات جدیده و مجاز خواهد بود. حالا میایم سراغ حکم بیع. حکم بیعش چی میشه؟ بیع میته لعجل این انتفاعات مباح، یا میته‌ای که انتفاعات مباح دارد، در نتیجه باید بگیم بیعش صحیحه، لکن به شرط اعلام. باید اعلام کند که آقا این میته است، تا مسلمان دچار نجاست نشه، دچار انتفاعات حرام نشه. اما میته‌ای که هیچ گونه انتفاع حلالی در او متصور نیست، مثل گوشت میته، فرض کنیم که هیچ گونه انتفاع مباحی هم براش متصور نباشد، در این صورت بیعش باطل خواهد بود. اما همون گوشت میته هم انتفاع حلال براش قابل تصوره. این نکته رو توجه داشته باشید. این که ما گفتیم انتفاع المیتت حرام، اولا برای شخص مسلمان حرام است، برای غیر مسلمان ظاهر این است که اونها مکلف به احکام فرعیه اسلام نیستند. مکلف به اصل ایمان آوردن به اسلام هستند، ولی مکلف به احکام فرعی اسلام نیستند. و از روایات استفاده میشه که انتفاع اونها از میته برا خودشون حکم تکلیفی منجزی نسبت به اونها تعلق نگرفته و میشه مباح. و همچنین انتفاع به میته برای حیوانات مباح است. این که ما گفتیم مطلق انتفاع میته حرام است بجز اون دوتا انتفاعی که استثناء شده و انتفاعات جدیدهی که در اصل صدور قابل تصور نبوده، سایر انتفاعات دیگه مطلقا از میته حرام است، مربوط به انتفاع مستقیم خود یک انسان مسلمان است. اما اگه این انسان مسلمان سگ داره، حیواناتی داره، از این حیوانات پذیرایی میکنه، نگهداری میکنه، برای اونها بره گوشت میته بیاره که اونها بخورن سیر بشن، این که حرام نیست. این دیگه انتفاع مستقیم خودش نیست، ممکنه انتفاع با واسطه باشه. به هر حال به جای اینکه بره گوشت گران بخرد، میره گوشت مجانی یا گوشت ارزان میآورد، گوشت میته میآورد برای اینها. خودش میشه یه انتفاعی، ولی یه انتفاع غیر مستقیمه. انتفاعی که مستقیما برای انسان مسلمان نباشد، ظاهرا از این روایات حرمتش استفاده نمیشه. لذا اگر میته رو، گوشت میته رو بخرد برای انتفاع حیواناتش، اینجا هم بیع المیته جائز و دلیلی بر حرمت این بیع نداریم. و این انتفاع غیر مستقیم هم جایز است، انتفاعی که حیوانات ازش بهره میبرن این هم جایز است، دلیلی بر حرمت این انتفاع نداریم. این تمام بحث از نظر اون چه که به نظر ما میرسد که سزاوار است در این مقام گفته شود. اما ببینیم جناب شیخ اعلی الله مقامه الشریف در اینجا نظر مبارکشون در ادامه چه خواهد بود. جناب شیخ 5 دلیل ذکر کردند برای بطلان بیع المیته، و ما دیدیم هر 5 دلیل مخدوش است و مقتضای ادله اینه. اولا حرمت انتفاع میته به نحو انتفاع مستقیم برای شخص مسلمان، بجز انتفاع از کیمخت و انتفاع از روغن ذوب شده میته و انتفاعات جدیدهی که در عصر صدور خطابات ائمه قابل تصور نبوده است، بجز این سه دست انتفاع مطلقا هر گونه انتفاع دیگری از میته حرام است. این اولا. و ثانیا از نظر حکم بیع، بیع المیتهی که انتفاع حلال در او ممکن است جایزه، ولو انتفاع غیر مستقیم باشد. انتفاع غیر مستقیم برای حیوانات جایزه، یا اگر مهمانی دارد که این مهمان کافر ذمی است، میته میخورد و خوردن میته بر او از نظر اسلام حرام نشده است به صورت منجز، بنابر مبنایی که بگیم کفار مکلف به اصل اسلامند، مکلف به فروع اسلام نیستند، علل مبنا. خب برای اونها اگر بخواد میته رو آماده کنی که اونها انتفاع کنن و بیع کنه، از این جهت بیعش جایز است، دلیلی بر حرمتش نداریم، فقط به شرط اعلام، باید اعلام کنن که این میته است، تا مسلمان دچار استفاده از میته در جاهایی که طهارت شرط است نشود. بنابراین مقتضای ادله میشه بیع میته‌ای که هیچ گونه انتفاع حلال مستقیم یا غیر مستقیم ندارد، بیع چنین میته باطل است، چون چنین میته اساسا قابلیت تملک نداره، چون هیچ انتفاع مباحی درش نیست. اما بیع میته ای که انتفاع حلال مستقیم دارد، جز اون استثناءهایی است که ذکر کردیم، یا جز اون استثناها نیست، انتفاع حلال غیر مستقیم داره، یعنی میخواد بده به حیواناتش، میخواد بده به اهل ذمه، انتفاع غیر مستقیم حلال داره، بیع این میته جایز است و اشکالی نداره، چون این میته قابلیت تملک را دارد. خب هذا تمام الکلام از نظر بحث استدلالی، اما از نظر اون چه که فرمایش جناب شیخ انصاری است، شیخ انصاری در اینجا مباحث مهمه ای رو مطرح میکنن که به نظر ما اون مباحث در اصل رسیدن به حکم دخیل نیست، نیازی بهش نیست، ولی که ما مباحث شیخ انصاری رو حتما باید مطرح کنیم و مورد بررسی قرار بدیم، که انشاءالله باشد برای جلسه بعد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.